همین لحظه تقدیمتان میشه، امیدواریم که بشنوید.
پرواز من رنگ بهار نازکیست، شوخی پرواز من رنگ بهار نازکیست، بر طاووس خود را در چمن گم کردم، مرغ دل را هم از طوفان به بلا گم کردم، من در این ویران منزل، من در این ویران منزل گنج ها گم کردم، مرغ دل را هم از طوفان به بلا گم کردم. زبان دیگران درد دلم باید شنید، زبان دیگران درد دلم باید شنید، ضعیفی ها چونه ای را ای سخن گم کردم، مرغ دل را هم از طوفان به بلا گم کردم، من در این ویران منزل، من در این ویران منزل گنج ها گم کردم، مرغ دل را هم از طوفان به بلا گم کردم.
شنونده آهنگی بودید با صدای نظیر خارا، اینجا گلچین موسیقی است. از شماره 0936 سه شماره آخر 745 سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتند اگر میشه آهنگ با صدای علی لهراسبی برام نشر بکنید. بله چرا نمیشه، آهنگ درخواستی شما تقدیم حضورتان.
خودم نیست دیگه، آروم نمیگیرم، دلم از کسی گرفته که میخوام برام عکس عاشقای آرام تا منو ببخشی آخر تا دلت به سوز کم کم مثل آینه رو به رومه حس با تو بودن من دارم از دست تو میرم عاشقی کن منو نشکن باز سرنوشت و انتهای آشنایی
همچنان با برنامه گلچین موسیقی در خدمت شما هستیم از رادیو دری. آهنگی که براتون پخش شد آهنگی بود با صدای علی لهراسبی که انشالله لذت برده باشید. تا پایان با برنامه امروز همراه ما باشید. خانم گلی صادقی از شهر هرات پیامک زدن با برنامه گلچین موسیقی و سلام گفتن به این برنامه، گفتند که آهنگی با صدای ولی سازش برم نشر بکنید. آهنگ با صدای ولی سازش تقدیم میشه به علاقمندان با صدای این هنرمند.
آمدی آمدی خانم روشن شد با تو کاشانم روشن شد آمدی خانم روشن شد با تو کاشانم روشن شد بعد از این از برم مرا جای بعد از این از برم مرا جای با تو دل خانم روشن شد تو دل خانم روشن شد آمدی خانم روشن چشم تو را ندانستم راز چشم تو را ندانستم پیشی و بگیران غزل گشتم آمدی خانم روشن شد پیشی و بگیران غزل گشتم آمدی خانم روشن شد آمدی آمدی خانم روشن شد با تو کاشانم روشن شد آمدی خانم روشن شد با تو کاشانم روشن شد بعد از این از برم مرو جای بعد از این از برم مرو جای با تو دل خانم روشن شد تو دل خانم روشن شد آبادی خانم روشن شد.
شنونده آهنگی بودید با صدای ولی سازش، در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه گلچین موسیقی از رادیو دری از شهر مشهد. خانم زهره سادات از شهر مزار شریف پیامک زدن با برنامه گلچین موسیقی، سلام گفتن، تشکر کردن از عوامل این برنامه. ما هم تشکر میکنیم از شما که شنونده برنامه هستید و ما را همراهی میکنید. گفتن که آهنگی با صدای شفیق مرید برام نشر بکنید. آهنگی با صدای شفیق مرید در این لحظه تقدیم میشه به شما دوست عزیز.
ای تمام هست تو بودم ای ربود عقل و هوشم ای تمام هست و بودم ای ربود عقل و هوشم بنگر بیا که سوزم ز غم عشق خاموشم ای I'm
خدایا که نمیرم از فراقش، مددم بکن خدایا که نمیرم از فراقش، چو توان دیگرم نیست ز غمش سیاه پوشم، چو توان دیگرم نیست ز غمش سیاه پوشم، ای تمام هست تو بودم، ای ربو بنگر بیا که سوزم ز غم عشق خاموشم، ای تمام از تو بودم.
شما دوستان عزیز همراه هستید با برنامه گلچین موسیقی. جناب آقای نصیر خاوری از شهر مشهد پیامک زدن به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگی با صدای علیرضا قربانی برام نشر بکنید. بله، همکاران من آهنگی با صدای این هنرمند آماده کردند که تقدیم میشه به شما دوست عزیز شنونده.
آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد، با وقتی قفس پر زدن چلچله هاست، موسیقی
آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد، بال بختی قفس پر زدن چلچله هاست. باز میپرسم من از مسئله دوری و عشق و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. آه من شعر شب جدایی، آه من که می شود در آمی ابر بهارم طاقت ندارم از دوری تو تا کی ببارم. با دیده تر یک بار دیگر سر می گذارم.
همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز گلچین موسیقی رسیدیم. آهنگ پایانی امروز آهنگی است با صدای محمد مبتلا که تقدیم شما میشه. انشالله که از شنیدنش لذت ببرین. روز و روزگارتان خوش. تا فردا و گلچین موسیقی دیگه، خدا نگهدار.
دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران. خوش پیر شبه ای نسل جوان، خوش پیر شبه ای نسل جوان. من نغمه سرای دل عاشق بزرم، من نغمه سرای دل عاشق بزرم. گذرد موسم گل می گذرد، با ششتم و کاروان ز گل می گذرد. امسال گذرد سال دیگر باز آید، تا سال دیگر عمر جوان می گذرد. گل می گذرد موسم گل می گذرد، با ششتم و کاروان ز گل می گذرد. امسال گذرد سال دیگر باز آید، تا سال دیگر عمر جوان می گذرد. دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران. خوش پیر شویم ای نسل جوان، خوش پیر شویم ای نسل جوان. من نغمه سرای دل عاشق بسرام، من نغمه سرای دل عاشق بسرام. بیگانه غریب و ملک بیگانه غریب، بیمارم و بیکسم ندرمان نطبیب. او مادر و بیادر که دعای خانه، بیگانه چی داند که چه شد مرد غریب. بیگانه غریب و ملک بیگانه غریب، بیمارم و بیکسم ندرمان نطبیب. او مادر و بیادر که دعای خانه، بیگانه چی داند که چه شد مرد غریب. دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران. خوش پیر شویم ای نسل جوان، خوش پیر شویم ای نسل جوان. من نغمه سرای دل عاشق بسرم، من نغمه سرای دل عاشق بسرم. دنیا گذران، کار دنیا گذران، دنیا گذران، کار دنیا گذران. خوش پیر شوی ای نسل جوان، خوش پیر شوی ای نسل جوان. من نغمه سرای دل عاشق بسرم، من نغمه سرای دل عاشق بسرم.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. عزیزان شنونده، دخالت بی پایان عنوان برنامه بعدی ماست.
دخالت بی پایان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری، سلام بر شما با برنامه این هفته دخالت بی پایان و با ما دخالت بی پایان و با موضوع آمریکا عامل توسعه تروریسم و تولید مواد مخدر در افغانستان در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته درباره سیاست دولت‌های قبلی آمریکا در حمایت از تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان با شما صحبت کردیم و در برنامه این هفته سیاست‌های دولت ترامپ در افغانستان را بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری اسبق آمریکا استراتژی این کشور در افغانستان را ظاهراً از دولت سازی به مبارزه با تروریسم تغییر داده بود، اما در واقع وی از فاز امنیتی به فاز تجاری وارد شده بود. از این رو این نگرانی وجود دارد که واگذاری منابع معدنی افغانستان به شرکت‌های امنیتی خصوصی چون بلک واتر با غارت هرچی بیشتر منابع این کشور امنیت آن را نیز به مخاطره بیندازد. این در حالی است که افزایش تولید مواد مخدر و قاچاق آن همچنان از چالش‌های مهم دولت کابل محسوب می‌شود و سایه تهدیدات آن همچنان بر وضعیت امنیتی افغانستان گسترده است. نیکولاس گراسمن، استاد علوم سیاسی دانشگاه ایلینو در آمریکا، در سال 2018 میلادی در مقاله‌ای بر تغییر رویه و سیاست آمریکا در افغانستان تاکید کرد و نوشت: هدف آمریکا دیگر دولت سازی در افغانستان آنطور که در زمان جورج بوش پسر ادعا می‌شد نیست. هیچ چشم‌انداز روشنی هم برای رسیدن به شرایط ایدئال در این کشور وجود ندارد. حملات هوایی آمریکا در دوره ترامپ در افغانستان از طریق پهپادها به شدت افزایش یافت. این حملات در جنوری سال 2018 میلادی به 2244 مورد رسید که در مقایسه با 1074 حمله هوایی پهپادی در جنوری سال 2017 میلادی افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. بر اساس آمار سازمان ملل، در ماه فوریه سال 2018 میلادی افزایش این حملات منجر به افزایش تلفات شهروندان غیر نظامی شده است. بخشی از این حملات به بهانه بمباران آزمایشگاه‌های تولید هروئین انجام شدند. وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان، در ارزیابی از به اصطلاح برنامه مقابله با مواد مخدر آمریکا در این کشور می‌گوید: درباره مواد مخدر، مشکل اصلی خود آمریکایی‌ها هستند که با انتقال مواد شیمیایی به افغانستان برای تبدیل تریاک به هروئین بزرگترین نقش را ایفا می‌کنند و در واقع آمریکا عامل اصلی جنگ، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان است. در همین زمینه و علی‌رغم ادعای آمریکا در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، کریشنا دیو کلامور، پژوهشگر ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک، می‌گوید بیشترین حجم از زمین‌های قابل کشت افغانستان همچنان به کشت خشخاش اختصاص دارد. از این رو این سوال مهم همواره مطرح است که چرا علی‌رغم این همه حملات پهپادی، آزمایشگاه‌های تولید مواد مخدر تا این سال‌ها در افغانستان از بین نرفته یا کاهش نیافته است؟ این موضوع تردیدها درباره ادعای دولت‌های پیشین آمریکا مبنی بر مقابله با تروریسم و مواد مخدر در افغانستان را هرچه بیشتر افزایش می‌دهد. جنرال گاریوف از فرماندهان اسبق ارتش شوروی در پاسخ به این سوال می‌گوید: آمریکا قصد توقف تولید مواد مخدر در افغانستان را ندارد، زیرا از این طریق هزینه‌های جنگ خود در افغانستان را تأمین می‌کند. در این حال دیوید منسفیلد، استاد دانشگاه اقتصاد لندن، ارزش بمباران هوایی مناطق مشکوک به کشت خشخاش و یا آزمایشگاه‌های تولید مواد مخدر را با توجه به تلفات غیر نظامیان بسیار ناچیز می‌داند. از نظر وی رفتار آمریکا بیشتر شبیه اجرای نوعی تئاتر مبارزه با مواد مخدر است. البته پیوند مسئله مواد مخدر با حملات هوایی در افغانستان مسئله جدیدی نیست. این موضوع با توجه به سیاست‌های ترامپ شکل جدی‌تری نیز به خود گرفته است. دخالت بی پایان، تحلیل بر دخالت‌های بی پایان آمریکا از گذشته تا امروز. در سال 2016 میلادی، جاوید قائم، معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در این مصاحبه گفت تولید مواد مخدر در افغانستان صرفاً موضوع داخلی نیست، بلکه قاچاق و افزایش تقاضا در بازارهای بین المللی مواد مخدر باعث افزایش تولید در افغانستان شده است. به همین دلیل قربانیان مواد مخدر تنها مردم افغانستان نیستند و اگر به این مشکل توجه جدی نشود، مقدار قاچاق هروئین به بازارهای اروپا همچنان افزایش خواهد یافت. لذا مسئله مواد مخدر در افغانستان از یک مسئله محلی و ملی با یک چالش منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است. تا زمانی که تحت تأثیر رویکردهای مداخله جویانه آمریکا، افغانستان به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان ایفای نقش کند و بخش عمده‌ای از حیات اقتصادی آن به این موضوع وابسته باشد، طبیعتاً کشورهایی که در مسیر قاچاق مواد مخدر قرار می‌گیرند، درگیر بحران و هزینه‌های مقابله با مواد مخدر می‌شوند. کما اینکه ایران اسلامی در راه مبارزه با مواد مخدر تا کنون بیش از 4000 شهید تقدیم کرده است و طبیعتاً اگر رویکرد جدی ایران در مقابله با مواد مخدر نبود، امروز کشورهای اروپایی به شکل بحرانی با چالش امنیتی افزایش قاچاق مواد مخدر و تعداد معتادان مواجه می شدند. قندهار، هلمند، هرات در مرز ایران، فیض‌آباد و بدخشان در مرز تاجیکستان و چین و مناطق جنوبی افغانستان در مرز پاکستان همگی از مراکز مهم کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان هستند. لذا افغانستان علاوه بر خود به طور فعال 4 کشور همسایه خود یعنی پاکستان، ایران، تاجیکستان و چین را نیز درگیر جریان قاچاق مواد مخدر می کند. از دیگر سو راه بالکان به عنوان مسیری که از ترکیه اروپا را درگیر این تجارت سیاه می کند، دایره جغرافیایی این قاچاق را نیز گسترش می دهد. قبل از حمله شوروی به افغانستان، تولید تریاک در این کشور و پاکستان عمدتاً مصرف منطقه‌ای را تأمین می کرد. اما بعد از مداخلات آمریکا و ویژه سازمان سیا در افغانستان، مناطق مرزی افغانستان، پاکستان با بزرگترین تولید کننده هروئین در جهان تبدیل شده است. دخالت بی پایان، تحلیل بر دخالت‌های بی پایان آمریکا از گذشته تا امروز. سه منبع عمده درآمد گروه‌های افراط‌گرا و تروریستی از محل مواد مخدر در افغانستان عبارتند از کشت تریاک و تولید هروئین، دریافت مالیات و تأمین امنیت تولید کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر که این فرایند از سوی نیروهای اشغالگر آمریکایی به طور کامل حمایت می‌شوند. بنابراین در یک دیدگاه کلی باید سه ضلع بی‌ثباتی در افغانستان را اشغال نظامی، توسعه قاچاق مواد مخدر و گسترش تروریسم دانست. مبارز راشدی، وزیر پیشین مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در این باره می‌گوید: تروریسم و مواد مخدر مکمل هم هستند و پول تریاک توانسته در کنار سایر عوامل تنور جنگ را در افغانستان گرم نگه دارد. در هر حال اگر چنانچه ترامپ و دولت‌های پیشین آمریکا درباره مقابله با تروریسم و برقراری امنیت در افغانستان صداقت داشتند، ابتدا باید منابع مالی مافیای مواد مخدر و همچنین گروه‌های تروریستی و افراطی را در این کشور هدف قرار می‌دادند. اما در عمل نه تنها این گونه نشد، بلکه نیروهای نظامی آمریکا و ناتو شریک کشت خشخاش و تولید مواد مخدر و قاچاق آن از افغانستان محسوب می شوند. به همین دلیل در صورت ادامه روند کنونی هیچ چشمانداز روشنی برای تأمین امنیت، اصلاح نظام اقتصادی، اجرایی شدن پروژه کشت جایگزین و پایان دادن به تروریسم افراط‌گرایی در افغانستان قابل تصور نیست. وضعیت آینده افغانستان از آن جهت بیشتر نگران کننده است که با حمایت آمریکا گروه‌های تروریستی همچون داعش در این کشور مستقر شدند که منابع مالی آنها نیز مواد مخدر است. این به این معناست که دولت آمریکا تلاش می‌کند حتی در صورتی که گروه طالبان با دولت افغانستان به توافق صلح برسد، بحران و ناامنی در این کشور همچنان ادامه یابد. اخبار و گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که داعش در افغانستان برای تأمین بخشی از هزینه‌های خود اقدام به قطع و فروش درختان این کشور می‌کند. در همین حال گروه تروریستی داعش برای تسلط بر مزارع کشاورزی در ولایت ننگرهار و هلمند تحرکات خشونت‌آمیزی انجام داده است که نشان می‌دهد این گروه تروریستی همچنان برای تأمین منابع مالی خود به مواد مخدر توجه جدی دارد. مواد مخدر علاوه بر این که برای افغانستان بسیار مشکل ساز است، دارای پیامدهای بسیار مخرب اجتماعی و امنیتی در منطقه نیز می باشد. مقابله با مافیای مواد مخدر علاوه بر تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور مادی و همچنین انسانی به کشورهای منطقه، موجب به خطر افتادن سلامت و امنیت جوامع و خصوص نسل جوان می شود. هرچند این نگرانی در افغانستان نیز هست و آمارهای نگران کننده از افزایش معتادان به مواد مخدر در این کشور منتشر می شود. تردیدی نیست آلوده کردن جوانان و تضعیف نسل جوان یکی از سیاست‌های راهبردی استکبار آمریکاست تا ضمن بازارسازی برای مواد مخدر از بازسازی و پیشرفت کشورهای منطقه جلوگیری کند. زیرا آمریکا نگران آن است که نسل جوان با خصوص در افغانستان با به دست گرفتن پرچم استقلال خواهی در آینده نه چندان دور با بیرون راندن اشغالگران از کشورشان آمریکا را به سرنوشت تاریخی انگلیس و اتحاد جماهیر شوروی دچار سازند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته دخالت بی پایان رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
زربان.
با یاد خداوند عزیز و مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خدای متعال شاکریم که بازم توفیق داد تا در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان باشیم. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر مریم کاشانیان، متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی هستیم، تا در ادامه بحث جلسه قبل که اگر شنوندی برنامه زربان بوده باشین در ارتباط با یکی از مشکلات و مرضی های شایع و مهم زنان صحبت بکنیم، مشکل قطع قاعدگی یا بینمازی و عادت ماهانه. در جلسه قبل خانم دکتر در مورد تعریف مریضی قطع قاعدگی یا پریود نشدن و انواع و اقسام اولیه و ثانویه او که ممکنه از اول اصلا یک خانم مریض نشده باشه یا مریض می شده فعلا به دلایل قطع شده صحبت کردن. راجع به علل و عوامل ایجاد کننده و زمینه سازی مشکل صحبت شد. در نوع اولیه به عوامل خاص اشاره شد و ای که با توجه به سن و عمر یک خانم که دوچار و مصابی این مشکل میشه چه اقدامات باید صورت بگیرن توضیحات داده شد. در رابطه با دوره ها فقط به دختران جوانی که رشد طبیعی داشته، بلوغ طبیعی داشته، اما برای منظم شدن دورهای قاعدگیشان اینا اشاره شد که باید تا 2-3 ساله بسیار تشویش نداشته باشن. یک بی‌نظمی ها و اختلالات هست و اینا دلیلی نداره که نگران شوند، تشویش بکنن که شاید مشکل جدی داشته باشن. اما بعد از او باید که پیگیر قضیه طبق همون نکاتی که اشاره شد باشد. بحث امروز ادامه میتیم، با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیام ها و پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و دری 8signparstoday.com آدرس ایمیل ما. سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
سلام، خیلی متشکر از دعوتتون. ممنون.
تشکر و سپاس خانم دکتر از محبت شما، از اینکه باز هم فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل در ادامه بحث راجع به آمنوره یا قطع قاعدگی و دوره‌های پریود شدن به وجود این مشکل در دوره‌های مختلف سنی رسیدیم. راجع به دختران جوانی که سالم هستند و دچار کدام مشکلی نیستند اما دچار یک بی‌نظمی‌های در دوره‌های قاعدگیشان میشن توضیح دادین. حالا سوالی است که اگر یک خانم بالغ در دوره باروری و بارداری، یعنی دورانی که میتونن حامله شوند، اگر مطمئن باشن که حامله و باردار نیستن اما مثلا 5-6 ماه هست که اینا مریض و عادت ماهانه نشدن، این اگر پیگیری نشوه مشکل داره و کدام زیان و تاوانی را به وجود میاره؟
ببین، بدن بر این اساس ساخته شده که هورمونا یه جوری در حقیقت ترشح میشه و روی سطح داخلی رحم تاثیر میذاره که بعد از تاثیرگذاری کافی باید اندومتر سطح داخلی رحم حتما ریزش بکنه. گاهی اوقات خانم به قول شما خیلی هم راحته، میگه من 6 ماه پریود نشدم، ولی غافل از این که در حقیقت هورمونا داره ترشح میشه. هورمونا سطح داخلی رحم رو داره مدام زخیم و زخیمتر میکنه و این سطح داخلی رحمی که داره زخیم میشه مستعد خونریزی میشه. اولا چون اینا بعدن وقتی رو خون خونریزی میافتن دیگه ممکنه خونریزیشون بند نره. ثانیاً مستعد سرطان میشن، چون رشد بیش از حد سطح داخلی رحم در حقیقت سطح رحم رو به طرفی میبره که ممکنه حتی به سرطان تبدیل بشه، ضخیم میشه و بعد تغییر شکل میده. بنابراین یکی از پیش درآمدهای در حقیقت سرطان آندومتر، سرطان سطح داخلی رحم همین مسئله است و به همین دلیل آندومتر سطح داخلی رحم باید هر ماه ریزش بکنه و این ریزش رو لازم داره، یا اینکه با هورمونایی در حقیقت جلوی اون هورمونی که باعث زخیم شدنش میشه گرفته بشه به نحوی. اگر این کار انجام بشه اشکال نداره که خانم پریود نشه، ولی اگه به عهده خودش بذاریم و استروژن خودش در واقع بیاد روی سطح داخلی رحم تاثیر بذاره و رشد بیش از حد اون سبب بشه، میتونه باعث درد سر و مزاحمت بشه. حتما پیگیری میخواد و حتما این آندومتر رو باید یک کاری کنیم ریزش بکنه و بیاد پایین. برای این خانم‌ها اشتباه نکنن، چون خیلی ما اوقات مواجه میشیم با این قضیه که خانم خوشحال از این که پریود نمیشه ولی نمیدونه وضعیت هورمونی بدنش تو چه وضعیتیه. خب مثلا خانمی که آمپول ضد بارداری 3 ماه یه بار رو میگیرن، این آمپول هورمون پروژسترون داره، هورمون پروژسترون سطح داخلی رحمو خیلی نازک میکنه، برای دیگه اون خطر وجود نداره اصلا. برای هر قطع قاعدگی و هر عدم قاعدگی مشابه هم دیگه نیستن، بستگی داره به زمینه هورمونال بدن، یکیش میتونه کاملا خطرناک باشه، یکیش میتونه کاملا بی خطر باشه. باید حتما بررسی بشن ببینیم کدومی که از این دو دسته است. ممکن در مورد یه دسته ما بگیم مشکل خاصی نداری، ولی در یه مورد خاص دیگه باید بهشون بگیم حتما باید یه اقدام درمانی براشون انجام بشه.
پس خانمای گرامیت متوجه باشن که در هر شرایطی حتی اگر کوچکترین مشکل و ناراحتی هم ندارن، صرفا اگر عادت و مریضی ماهانیشان قطع شوه پس از 3 ماه در صورتی که پیشتر منظم بوده و اگر نامنظم بوده بعد از 6 ماه اگر امی قطع شدن قاعدگی ادامه داشت، حتما باید برای بررسی و معالجه با دکتر معالج و متخصص نسای ولادی باید مراجعه داشته باشند. خب خانم دکتر، وقتی خانمی با این مشکل و حالت به شما مراجعه میکنه، چه اقدامات تشخیصی و کارهای از جهت بررسی برای او انجام میتین؟
ببینید، یکی از بررسیه که انجام میشه، میشه ترشحات گردن رحم رو دید، چون تو زمانه هورمونی مختلف ترشحات گردن رحم با هم دیگه متفاوت. اون ترشح گردن رحم اگر شکل استروژنی داشته باشه، یعنی استروژن داره به مقدار زیاد ترشح میشه، همون هورمونی که در حقیقت به قول شما لایه داخلی رحم رو رشد بیش از حد میده، خیلی خوب اینجا ما میدونیم استروژن وجود داره و حتما آندومتر سطح داخلی رحم ضخیم شده. ولی گاهی اوقات نگاه میکنیم این ترشحات غلیظه، در واقع ممکنه گردن رحمو پرخون ببینیم، خب فکر میکنیم نکنه حامل است خانم، یا احیانا نکنه داره هورمونای استفاده میکنه که این وضعیت رو به وجود آورده. خود رحم سایزش رو معاینه میکنیم، سایز رحم توی حاملگی ممکنه افزایش پیدا کرده باشه ولی در ابتدای حاملگی خیلی توقع نداریم که سایز بزرگ شده باشه. اگر علائم همراه ببینیم تو همین معاینه که داریم انجام میدیم، مثلا میبینیم که واژن و در حقیقت سیستم تناسلی نازک شده و رنگ پریده است، فکر میکنیم که نکنه اصلا هورمون استروژن وجود نداره، یعنی گاهی اوقات با یه معاینه ساده خیلی چیزا از نظر وضعیت هورمونی مریض دستمون میاد. علائم همراه و خدمتتون گفتم حتما بهش دقت میکنیم. چیزایی که تو سن باروری غیر از حاملگی ممکنه که باعث بشه که قاعدگی عقب بیفته، یکی سندرم تختانه پولیکیستیک هست که اتفاق میفته، خود استرس در حقیقت میتونه این حالت رو ایجاد کنه. دختر خانم ها موقع امتحان کنکور یا خانم ها هر زمانی که استرس خیلی شدید دارن، به دلیل اینکه همون سیستم مرکزیشون از کار میفته، برای من دیگه تختان هورمون ترشح نمیکنه و قاعدگی عقب میشه، عقب میره و بنابراین استرس ها و حوادثی که تو زندگی اتفاق میفته گاهی اوقات باعث میشه که قاعدگی عقب بره. اینم یه دسته بزرگ رو تشکیل میده. و بالاخره نارسایی زودرس تختان چیزی هستش که ما تو سن باروری این سه تا مسئله رو خیلی بیشتر می‌بینیم. منهای مسائلی که خدمتتون گفتم که مسائل هورمونال هست که از نظر تیروئید حتما بررسی می‌کنیم، از نظر پرولاکتین بررسی می‌کنیم و دیگه دنبالی بررسیامون ادامه پیدا می‌کنه بر حسب هر کدوم از این مواردی که ممکنه اتفاق.
خانم دکتر، گاهی ما خانمایی را داریم که مثلا در سنین بین 30-40 سالگی هستند، جوان و دوران باروری و حامله شدنشان است، اما دچار قطع قاعدگی شده و علائم و نشانه های عدم تخمک گذاری و دوران یائسگی یا به تعبیر عامیانه خشک شدن پیدا می کنند. در سن جوانی علائم خشک شدن پیدا می کنند. اینمی حالت یائسگی و خشک شدن زودرس یا زودتر از وقت طبیعی چرا و چگونه ایجاد می شه و چه کار باید بکنیم برای اینا؟
ببینین، نارسایی زودرس تختان یا اسگی زودرس موردی هستش که تختان زودتر از موعد از کار میفته. علتش دقیقا مشخص نیست واقعیتی، ولی مسائل ژنتیک در موردش قطعا موثره. استرس میتونه زمینه سازش باشه. آلودگی های محیط زیست میتونه یکی از علتهایی باشه که همیلان براش در نظر گرفته شده، ولی عرض کردم خدمت شما خیلی از موارد ما هیچ علت خاصی براش پیدا نمی کنیم. تختان به صورت زودرس از کار میفته و تعریفی که براش هست زودرس از کار افتادن تختان زیر 35 سالگیه و بررسیش هم در حقیقت واقعا با سونوگرافی نیست. یعنی من گاهی اوقات خیلی میبینم خانم‌ها هی سونوگرافی انجام میدن و میارن میگن تخمک من اینقدر، تخمک من اونقدر. ببینید توی سیکل واقعا خانم نمیدونه تخمکش تو چه زمانی باید چقدر باشه، چون طول سیکل توی افراد مختلف در ماهای مختلف ممکنه که متفاوت باشه. ولی من سونوگرافی واقعا نمیتونه این تشخیص رو بذاره، فقط وقتی خیلی بگذره از یائسگی سایز تخمک ممکنه که کوچیک شده باشه. علتش هم که گفتم خدمتتون خیلی از اوقات مشخص نیست. حتما خانمایی که یائسگی زودرس دارن و نارسایی زودرس تخمدان دارن باید درمان هورمونی بگیرن، چون نداشتن هورمون، نداشتن در حقیقت هورمونی که تخمدان باید ترشح بکنه، عوارضی براشون به صورت جدی ایجاد میکنه و حتما باید تحت درمان هورمون قرار بگیرن زیر نظر پزشک، غیر از مواردی که موارد استثنایی هست که ما حق نداریم در حقیقت هورمون برای این خانم استفاده بکنیم.
در ضمن خانم دکتر، خانمی که عادت و مریضی مانیش منظم و مرتبه، هر ماه ای صورت میگیره، میتونیم بگوییم که خانم تخمک گذاری طبیعی هم حتما داره؟
تقریبا همیشه نه به قول معروف تحقیقا، خانمی که قاعدگی مرتب داره، یعنی ماه به ماه پریود میشه. این که مرتب میگم مفهومش نیست که در روز و ساعت خاص انجام بشه، اصلا منظوری نیست، چون تا یه هفته میتونه قاعدگی جلو عقب بره و به خصوص اگر همراه با درد قاعدگی باشه، به خصوص اگر همراه با سندروم قبل از قاعدگی باشه، اون اختلالاتی که مثل ورم پستان و نمیدونم ورم بدنه که یعنی یه خورده اختلالات خلق و خو، تقریبا همیشه میشه گفت تخمک گذاری دارن اگر به این شکل باشه. ولی خانمایی که قاعدگیشون فاصله شون از این حد یک هفته بیشتر و کمتر در حقیقت صورت بگیره، اونو باید بررسی بشن که آیا تخمک گذاری میکنن یا نه. واقعا یه خورده گاهی اوقات ممکن تخمک گذاری نداشته باشن یا تخمک گذاریشون دیر کرد داشته باشه. بله، همین ریتمیسیتی که وجود داره که هر ماه خانم پریود میشه نشان دهنده اینه که تخمک گذاری میکنه و ضرورتی نداره هر ماه سونوگرافی انجام بده.
بسیار تشکر خانم دکتر. یکی از مشکلات و سوالات بخش زنان و خانم ها ایست که اونایی که در طول یک ماه دو بار، یعنی دو دفعه مریض و عادت ماهانه میشن، در یک ماه دو دفعه، اینا مشکل خاصی دارن؟ آیا تخمک گذاریشان مشکل داره و بررسی خاصی لازم دارن؟
قاعدگی دو بار در ماه شدن و باید در حقیقت فاصله دو قاعدگی مشخص بشه. سیکل قاعدگی رو ما از شروع یک قاعدگی تا شروع قاعدگی بعدی در نظر میگیریم. اگر این فاصله از شروع تا شروع قاعدگی بعدی از 21 روز تا 23 روز، حالا منابع مختلف متفاوتن، کمتر بشه، اینو در حقیقت ما شکل غیر نرمالش در نظر میگیریم. چون خانمی ممکنه مثلا اول فروردین پریود میشه، 27 فروردین هم پریود میشه. ظاهرا در یه ماه دو بار پریود شده، ولی این نرماله، چون از شروع به 27 میشه 26 روز، یعنی در واقع تو رنج نرمال قرار میگیره. برای خانم ما متاسفانه بعد اینو بخوایم از خانم ما که این عادت رو داشته باشن، روز شروع قاعدگیشون رو یه علامت کوچیک تو تقویم بزنن. یعنی خیلی اهمیت داره که بدونن شروع به شروع چند روز میشه. این مریم واقعا کافی نیست که گفته بشه در یه ماه دو بار پریود میشم، چون عرض کردم برای شما هم یعنی ماه فروردین رو مثال زدم براتون و یه فرم قاعدگی رو. بنابراین اگر واقعا فاصله شروع به شروع پریود از 21 روز کمتره، بله این نیازمند بررسی هست. خیلی از این موارد ممکن تخمک گذاری نداشته باشن، درست به سهم حالتی که خانم مثلا 4 ماه یه بار پریود میشه، هر دو در هر حال اختلال عمل کرده تخمدان رو دارن و تخمک گذاری ممکنه نداشته باشن، باید از نظر علتاش بررسی بشن حتما. ولی که شکل قاعدگی خونریزی قاعدگی رقیق باشه، حالا یک رود غلیظ‌تر بشه، خیلی زیاد و ممکنه کمک دهنده نباشه واقعا. و در مورد ترشحات بیرنگ، اتفاقا ترشحات بیرنگ زیاد وقتی وجود داشته باشه، این ترشحات بیرنگ به خود اگر حالت کشدار هم داشته باشه، نشون دهنده ترشحات استروژنیه در بدن، و اگر فقط این باشه و شکل ترشحات عوض نشه در سرتاسر ما، باز میتونه کمک بده که نکنه این خانم تخمک گذاری نداره. بلکه اگر واقعا فاصله قاعدگی ها کوتاه باشه، حتما باید بررسی بشه.
تشکر و سپاس. یک استراحت کوتاه میکنیم، دوباره در خدمتتان هستیم.
دوران نقاهت بعد از کرونا دورانی است که افراد وضعیت رو به بهبودی پیدا میکنند و باید بیشتر از خود مراقبت کند. در واقع دوران نقاهت به زمانی گفته می شود که بیمار تا حدودی سلامت خود را به دست آورده، اما هنوز به بهبودی کامل نرسیده است. بهتر است بدانید که بیماران کرونایی بعد از مرخص شدن نیاز به مراقبت‌های خاص و ویژه از سوی کادر درمانی بیمارستان‌ها یا خانواده خود دارند، چون تا 2 هفته احتمال حامل بودن ویروس را دارند و همچنین احتمال بازگشت بیماری در این افراد بسیار بالاست. اما با انجام برخی روش‌ها و تکنیک‌ها می‌توان دوران بعد از نقاهت را به خوبی سپری کرد. 1. استفاده از دستگاه بخور و مرطوب کننده در فضای اتاق بیمار امری لازم و ضروری است. 2. فردی که در دوران نقاهت به سر می‌برد باید ورزش و فعالیت بدنی مناسب با وضعیت جسمی خود داشته باشد. 3. فرد بیمار بعد از دوران نقاهت باید از نور آفتاب و هوای آزاد در طول روز بهره بگیرد و استفاده کند. 4. بیمار باید دسترسی کافی به رادیو، تلویزیون، کتاب و مجلات داشته باشد. 5. فرد بهبود یافته از کرونا بایستی حتما داروهای خود را به موقع و در زمان مشخص مصرف کند. 6. استراحت کافی در ساعات مشخص و غلبه بر ضعف بدن از دیگر کارهایی است که فرد بهبود یافته از کرونا باید انجام دهد. 7. استفاده از دمنوش‌های تقویت کننده و آرامش بخش به منظور تقویت سیستم ایمنی بدن یکی دیگر از مهمترین کارها برای دوران بعد از نقاهت است. 8. در دوران نقاهت شستشوی مداوم دست‌ها با آب و صابون یا مایع دستشویی به مدت 20 تا 30 ثانیه با استفاده از ماسک و دستکش امری لازم و ضروری است. 9. ضد عفونی وسایل شخصی بیمار مانند تلفن همراه و سطوح اطراف او از دیگر موارد ضروری جهت رعایت اصول بهداشتی است. 10. توصیه می شود فرد بیمار از سرویس بهداشتی و حمام مجزا استفاده کند و اگر چنین امکاناتی فراهم نبود، حتما بعد از استفاده بیمار این مکانها و تمام سطوح آنها ضد عفونی شود. 11. بررسی منظم وضعیت جسمی بیمار و فرد مراقب او از نظر تب و سایر اقدامات امری لازم و ضروری است که باید حتما رایت